أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وتبرك ميلاد خاتم پیغمبران و امام صادق عليه السلام عليهم السلام. إن شاء الله بتوانيم در خط راستين رسالت و امامت حرکت کنیم. إن شاء الله این تلاش ها در این مسیر گامی مفید و موفق باشد انشاءالله. بحث ما در اجتهاد بود که عرض کردیم جا دارد علمی به نام اجتهاد مطرح بشه، چون تمام مسائلی که برای اجتهاد باید مطرح بشه و مورد گفتگو قرار بگیره از تعریف اجتهاد، حقیقت اجتهاد و ماهیتش تا هدف از اجتهاد و ضرورتش و قلمروهای اجتهاد، سطوح اجتهاد، ابزار اجتهاد، روش رسیدن به اجتهاد، تا برسیم به موانع اجتهاد و همینطور حکم اجتهاد و احکام مترتب بر اجتهاد و تقلید، هم اونایی که بحث تقلید را در اصول بحث کردن، همه چیز تقلید بحث نکردن، تقلید را از حیث اون من یصح تقلیده یا من یجب تقلیده بحث کردن، یعنی باز به اجتهاد برمیگرده. لذا اگر بحث شد که فقط اجتهاد مطرح شد، تقلید مطرح نشد، یا اگر تقلید مطرح شد با این قید مشخصه که درباره احکام اجتهاد داره بحث میشه. لحاظ فنی لزومی نداره ما درباره تقلید همه چیزی تقلید را بحث کنیم. در فقه کل بحث تقلید و فروع تقلید بحث میشه. خب عرض کردیم که این جا داره که یک علمی به نام علم اجتهاد مطرح بشه، هرچند در کتب اصولی ما به عنوان یک خاتمه مطرح شده، یا در بعضی از کتب اصولی مثل کتاب شهید صدر به عنوان مقدمه مطرح شده که تبیین کند علم اصول در کجای این منظومه مربوط به اجتهاد قرار میگیره. و به همین خاطر هر دوی اینها، چه بحث مقدماتی و چه بحث مؤخر از اصول، هر کدام حسنی داره و میتواند یک اشکالی داشته باشه. لذا بهتر است که ما به عنوان حالا علم اجتهاد، نظام اجتهاد، یک بحثی را داشته باشیم که گفتیم یکی از مسائل مهم در بحث اجتهاد تاریخچه خود اجتهاده و یکی هم تاریخچه کلیدواژه اجتهاده، که در درس گذشته ما روی کلیدواژه اجتهاد دقت کردیم و از لحاظ تاریخی اولین کسانی که واژه اجتهاد را به کار بردن در غیر معنای متعارف اجتهاد، که واژه اجتهاد را برای فرار از وظائف محوله و تأویل اوامر پیامبر صلوات الله علیه و آله به کار بردن و مسیر انحرافی در خلافت اسلامی به وجود آوردن، اینها کلمه اجتهاد را به کار بردن و این کلمه با این بار منفیش تا قرنها سایه افکنده بود بر ادبیات جامعه شیعی و لذا اهل بیت هم مذمت کردند و از درون این چنین کلید واژه‌ای و چنین حرکتی و ادبیاتی بحث قیاس و استحسان مطرح شد که اهل بیت علیهم السلام به شدت با این جریان مخالفت کردند، چون در حقیقت کل محکمات دین و تمام آنچه که خداوند برای هدایت بشریت به کار برده بود، به کار گرفته، با این قیاس و استحسان همش میتونه برباد بره. ولذا فقهای ما و اصولین ما وقتی قیاس رو مطرح میکنن، خب قیاس را باطل میدونن، مگر قیاس منصوص العله که شما به قطع و یقین برسید، وگرنه قیاسی که منتهی به ظن، این از ظنون غیر حجت و به این ترتیب ارزشی نداره، به خلاف خبر واحد که ظن خاص، به عنوان ظن خاص ازش تعبیر شده چون دلیل حجیت خاص داره. همینطور بحث شهرت که در ظنون خاصه بحث میشه، که حالا خیلی ها شهرت را از لحاظ تئوری قبول نمی کنن، ولی در عمل تابع مشهور و شهرت گرا هستن و می ترسن از مخالفت مشهور. یا شهرت را مثل آیت الله خویی رحمت الله علیه، خب شهرت را فقهای قدمای فقها شهرت را به عنوان جابر ضعف سند قبول میکردن، اما مثل آیت الله خویی قبول نکردن شهرت در اینجا نمیتونه جبر ضعف سند کنه، اما شهرت میتونه یک مطلبی را موجب احتیاط باشه و در نتیجه فرار از شهرت خیلی سخت میشه و به این ترتیب میگن شهرت جابر نیست، شهرت کاسر هست. خب در اینجا ما امروز خواستیم در ادامه بحث گذشته که بحث مربوط به کلیدواژه اجتهاد بود، خب گفتیم اگر این کلیدواژه مذمومه در متون روایی ما و در قرآن هم نیامده به این معنایی که ما امروز به کار میگیریم و افتخار میکنیم که فلانی مجتهد است و افتخار میکنیم که مثلا به رتبه اجتهاد نائل شدیم، این افتخار یعنی یک مفهوم مقبول و مثبتی هست. گفتیم این حرکت از زمان محقق حلی به این بر که اینا در شرایطی قرار گرفته بودن که با اصول و فقه اهل سنت درگیر شده بودن فقهای ما، یکی مثل شیخ طوسی رحمت الله علیه در پاسخ به شبهی که علیه علمای شیعه مطرح شده بود که علمای شیعه تصنیفی و تألیفی ندارند، خب اون کتاب رجالش را که مملو از کتب اصحاب بود و همینطور فهرست اینها را مطرح کرد و همینطور اون کتاب مرحوم کشی را ایشون تحریر کرد، مجددا تحریر کرد، سه تا کتاب از چهار کتاب رجالی ما در حقیقت مربوط به شیخ طوسیه. بعد نجاشی اومد این کتاب خودش را در بیان کتب مؤلفه علمای شیعه مطرح کرد. در این بحبوحه و در این شرایط شیخ طوسی مبسوط را می نویسه و این فقهی که مثلا فقه فتوایی در حد دو جلد در نهایه شیخ طوسی مطرح بود، می بینید 8 جلد قطور یک دوره فقه مبسوطی مطرح میشه. خب اینجاست که شیخ طوسی نگاهی به فقه اهل سنت می اندازد و حواشی و تعلیقات خودش را بر این فقه مطرح میکنه، در نتیجه یک دوره به نام مقصود به وجود میاد. بعضی از بزرگان ما یک حاشیه اینجا دارن روی این عمل شیخ طوسی، همینطور سید مرتضی از قبل و عمل شیخ مفید، چون اینا اصول و فقهشون مقارن بوده. ولی این نوع نگاه به فقه اهل سنت موجب میشد و سبب میشد که یک چرخشی به سمت ترویج فقه مذاهب به وجود بیاد و شاید بعضی ها تعبیرشون از این کمی تندتره که یک نوع تحت تأثیر قرار گرفتن از فقه اهل سنت برای فقهای ما به وجود آمده بود، که مثل محقق حلی آمد و در اینجا یک حرکت جدیدی را آغاز کرد، که البته قبل از محقق حلی ابن ادریس حلی با طرح اشکال و سعی در کنکاش در آنچه که قدما مطرح کردن و از جمله شیخ طوسی که دایی او می شود یا جد مادری او می شود، زمینه را هموار کرد برای مقاومت در برابر قدما. از این لحاظ، از لحاظ چرخش به سمت فقه اهل سنت، ولذا در آثار محقق ما خیلی نمی‌بینیم گرایش به فقه اهل سنت مطرح باشه. فقه شیعه را لذا توی اون تاریخ اجتهاد اگر مراجعه کنید در مجله فقه اهل بیت علیهم السلام از شماره 13 تا 17 در 5 شماره این دوره‌های اجتهاد یا دوره‌های فقه شیعه را به عربی اونجا مطرح کردیم و یکی از دوستان هم که از فضلا به فارسی ترجمهش کرده و در مجله دفتر تبلیغات هم اونجا چاپ شده. خب در اونجا این نظر ترجیح داده شده که محقق حلی یک مرحله از استقلال فقه شیعه را آغاز میکنه در برابر آنچه که دوره شیخ طوسی گرفتار خلاصه مناظره با اهل سنت و خلاصه چشم هم چشمی با اهل سنت، که ما هم فقه داریم، حدیث داریم، رجال داریم، اصول داریم، چیزهایی که شما ادعا میکنید خلاف واقع. خب محقق حلی در این مرحله که ساز استقلال را میزنه و سعی میکنه فقه شیعه را از این نگاه کردن به فقه اهل سنت و به نوعی وام گرفتن بعضی از امور اهل سنت، اینو نمیپسنده و در نتیجه شرایع را مینویسه و در این شرایع اشارات خیلی کمی دیده میشه، اما فقه شیعه است. اینجاست که محقق حلی میاد در اصول اجتهاد را یک دستکاری میکنه، اجتهاد مذموم را که اهل سنت خیلی روش مانور میدادن و ما را به گرداب قیاس و استحسان وارد میکردن، برای او ضابطه قرار میده. اجتهاد را طوری تعریف میکنه که از این بیبندوباری که اجتهاد در میان اهل سنت بهش گرفتار شده بود، اجتهاد ما اجتهاد منضبط و قانونمند میشه. به عبارت دیگر باید اجتهاد ما را به حکم شرعی برسونه. حالا این حکم شرعی تعبیرهایی هست، علم به حکم شرعی یا ظن به حکم شرعی. اجتهاد باید تحصیل، اجتهاد ملکه‌ای است که مجتهد را به ظن به حکم شرعی، ظن مقبول به حکم شرعی برساند. ولذا در این تغییر هویتی که به این اجتهاد میده، این اجتهاد از مذموم بودن به یک اجتهاد ممدوح تغییر وضعیت میده، و به این ترتیب این اجتهاد از اون تاریخ به بعد، حالا تعبیر شهید مطهری را مراجعه کنید توی علوم اسلامی، مقدمه بر علوم اسلامی در همون قسمت فقه و اصول، و همینطور شهید صدر را مراجعه فرمایید در بخش تاریخ علم و اصول در معالم الجدیده. اونجا خواهید دید که هر دو بزرگوار به این نکته اشاره میکنن که یک تحولی در این واژه به وجود اومد. خب ما اینجا دو تا عرض داشتیم در جلسه پیش، حالا این توضیحات رو دیروز من ندادم که چطور شد که محقق حلی وارد این عرصه شد. امروز این توضیح را با بیان اون پیش زمینه ها و بسترهای قبلی و رسیدن فقه ما به یک مرحله از بلوغ که دیگه محقق حلی احساس میکند که فقه ما یک فقه مستقلیه، نیازی ما به اهل سنت نداریم، مثلا نیازی داریم که به ادله اونها نگاه کنیم و درباره اونها بیاییم، حالا قلم فرسایی هم نکنیم، محاکمه کنیم اونها رو. برای چی؟ ما خودمون فقه خودمون رو داریم. خب این هم الان یه جریانی دیگه، الان در حوزه علمی نجف و قم آیا صلاح هست که ما فقه مقارن داشته باشیم؟ در فقه مقارن ما آراء اهل سنت را مطرح کنیم و مورد بررسی قرار بدیم، آیا صلاح هست یا صلاح نیست؟ روی این الان حرف هست در قم و همینطور در نجف، و لذا میبینیم که فقهای ما بعضیاشون گرایش به فقه مقارن داشتن و دارن و ترجیح میدن مقارن باشه، تا اینکه در این مقایسه برتری فقه شیعه بر سایر مذاهب روشن بشه و آشکار بشه، و این یکی از کارهای بسیار بزرگی است که آیت الله العظمى بروجردی دنبال کرد و اون تقریب مذاهبی که در مصر را افتاد و از برکات اون کتاب تفسیر مجمع البیان اونجا چاپ شد، کتاب مختصر النافع چاپ شد، فقه شیعه مطرح شد به عنوان یکی از مذاهب اسلامی که اونا زیر بار نمی رفتن، و کم کم اونها بعضی از فتاوا رو الان از فقه شیعه ترجیح میدن بر فتاوای خودشون. این از برکات اون حرکت بود، یعنی حرکت تقریب مذاهبی که آیت الله عظمى بروجردی، قبلش هم خب حرکتی که سید جمال الدین اسدآبادی محمد عبده انجام داده بودن، بسترها فراهم شد برای چنین حرکتی از آیت الله عظمى بروجردی، و الان یک جمعی از فقهای ما مثل شرف الدین، مثل سید محسن امین عامل، اینایی که با اهل سنت درگیر بودند و فضاهای اجتماعی و سیاسی را خوب می‌دیدند، از نزدیک لمس می‌کردند، حتی نقل شده که سید عبدالحسین شرف الدین رحمت الله علیه که روی بحث قمزنی و امثال اینها تأکیدی داشتن، در مقابل او سید محسن امین عاملی که بیشتر برای دور شدن از این فضا، فضای شعائر به این سبک، به سبک قمزنی و خرافاتی که به مسائل مطرح درباره سید الشهدا علیه السلام بر زبون ها جاری بوده، سعی کردن یک نوع پالایشی کنن. خب سید محسن امین عاملی وقتی در سوریه مستقر میشه و اونجا مطرح میشه که آیا یک مجلس شیعی مثل لبنان در مقابل اهل سنت به مجلس اعلای اهل سنت تشکیل بشه یا نه، یک مجلس اسلامی باشه همه در او باشن، سید محسن امین عاملی ترجیح میده که اسم شیعه اونجا به طور مستقل مطرح نشه، چون دوتا قانون ضعیف مطرح میشه، اما اگر یک مرکز اسلامی قوی که شیعه هم در اون حضور داره مطرح باشه در مقابل استعمارگران، قدرت اسلام و مسلمین اینجا میتونه کارگشا باشه. به این ترتیب میبینیم که حتی بزرگان ما در نحوه برخورد با مسئله تقریب و توجه به سایر مذاهب، علی‌رغم اینکه سید محسن امین کتاب‌های در رد شبهات اهل سنت وهابیت خیلی قوی نوشته، ولی این بُعد را داره ملاحظه میکنه که اون سیاست غرب تفرقه بینداز و حکومت کن، اون نباید موفق و پیروز بشه، ما باید جلو او بیایستیم. در نتیجه اونجا هم به عنوان یک شخصیت محترم از اهل سنت مطرح بوده و هست. خب تعدادی از فقهای ما مثل کاشف الغطا، که اصلا کاشف الغطا آمد اون قانون عراقی المجله، تحریر المجله، که قوانین حنفی یعنی فقه حنفی را برای عراق در زمان دولت عثمانی مطرح کردن و به عنوان یک مرجع علمی الان بر دنیا مطرحه و اونها را مورد شرح و بسط قرار دادن. یکی مثل کاشف الغطا میاد تحریر المجله می نویسن و اون را فقه حنفی را با فقه امامیه اینا را در کنار هم مطرح میکنه، هماوردی میکنه و قدرت فقه شیعه را به نمایش میگذاره. این یه جریان در مقابل جریانی است که به هیچ وجه نمیپذیره که ما یک حرکت فقهی مقارن داشته باشیم، چون احساس میکنن که به طور غیر مستقیم ما داریم فقه غیر اهل بیت رو داریم ترویج میکنیم و ترویج باطل یا ترویج چیزی خلاف مذهب حق اسلام اشعریه خودش میتونه گناه باشه. ببینید یعنی دو خط متقابل، اون ضرورت توجه به تقریب را با این شکل با این قیود که مذهب اهل بیت تبلیغ بشه و مذهب اهل بیت جا بیفته، و بین این نگاه بسیار بسیار متقابل با او که یک نوع تحریمی برای این کار، اون وجوب این تحریم، که البته حالا از لحاظ تاریخی تا الان که همین بحث تقریب مذاهب الان بیش از 30 سال 37 38مین دوره است که از زمان امام شروع شد بحث تقریب مذاهب یعنی وحدت مسلمین، و یکی مثل آیت الله عظما سیستانی که نسبت به اهل سنت یک تعبیر خیلی عجیبی دارن که نگویید برادران ما، اینا خود ما هستن. خب توانستن بر خیلی از نقشه‌های شوم دشمنان موفق و پیروز بشن در عراق، اینایی که دنبال تیکه تیکه کردن عراق بودن موفق نشدن. یا آیت الله حکیم وقتی که از کردها دفاع کرد در زمان بعد از انقلاب تموز، خب این در حقیقت مرجعیت شیعه را به اوج برد. همینطور آیت الله عظما بروجردی، اینهایی که می آمدن مثل یوسف قرضاوی می آمد و از لیدرهای این بحث تقریب بود، بعد از 30 سال به اینجا رسیده که شما شیعه ها ما را فریب دادید، این تقریب در حقیقت یک نوع دامی بود برای تشیع، به تشیع متشیع کردن اهل سنت، چون خیلی از اهل سنت وقتی آمدن و علمای شیعه و فضلای شیعه را دیدن و مردم پیرو اهل بیت را دیدن، اون وحشتی که براشون درست کرده بودن از بین رفت و بعد کم کم اومدن و مستبصر شدن. این را نتیجه حرکت تقریبی میبینن و برای این هم نقشه ها کشیدن که دنبال به هم زدن این هستن. خب این نشون داد که این حرکت تقریبی حرکت موفقی بوده در تبلیغ تشیع و تبلیغ مکتب اهل بیت و جذب اونهایی که دنبال حق هستن در مذاهب دیگر که مستبصر شدن. اما اون نگاه دوم که تحریم میکند مطرح کردن غیر فقه اهل بیت و تصور میکنن که ما داریم ترویج میکنیم مذاهب دیگر را با توجه به نقد و بررسی و به کرسی نشاندن فقه اهل بیت با مستندات قابل توجه و قبول، کاری که آیت الله تسخیری رحمت الله علیه در مجمع فقهی جده که حرف آخر را میزد آیت تسخیری اونجا و همه احترامش میگذاشتن و نظریاتی که مطرح میشد اونجا مورد توجه قرار میگیره. خب این نشون میده که اون نگاه کمی نگاه شدید و جانبدارانه است. چرا؟ چون غفلت میکنه از آثاری که در این حرکت تا کنون داشتیم و میتونیم داشته باشیم. خب چی شد که ما به اینجا رسیدیم، به این نقطه رسیدیم؟ در دنبال تحلیل اون موضع‌گیری و حرکت محقق حلی بودیم که فقه شیعه را از تناظر با فقه اهل سنت و رقیب مطرح کردنش و یا در عرض اونها مطرح کردنش خودداری کرد، که البته این به نفع این گروه و این گرایشه. چون ما چرا باید یکی از مذاهب اربعه یا خمسه باشیم، یا مذاهب سبعه یا مذاهب ثمانیه یا مذاهب تسعه؟ ما چرا باید یکی از اونا باشیم؟ ما اصل اسلام هستیم، اسلام اهل بیت، اسلام اصیل. بقیه مذاهب همه ملحق شدن، فی ما بعد متولد شدن. خب اینم نقطه حقی. حالا بنابراین چجوری باید جا انداخت؟ اینا خود اهل بیت هم جا انداختن وقتی که آمدن گفتن که صحابه مثلا اجماع کردن. امیرالمومنین علیه السلام چی فرمود؟ اگر صحابه، خب من هم صحابی هم. اما اگر اهل بیت باشه، خب ما هم اهل بیتیم، یعنی ما امتیازی داریم که شما نداریم، هم اسبق هستیم، هم صحابه هستیم، هم اهل بیت هستیم. خب لذا همیشه به تعبیر شهید صد این شمشیر برنده اهل بیت در بیان حقایق و در ابطال نظریات باطل اهل سنت، این همیشه ترسناکه. و الان هم اهل سنت در هر جای دنیا بری، اونهایی که ریزبین هستن میگن آه با یک شیعه شما بحث نکن، مغلوب میشی. جاهل شیعه، امی شیعه، درس نخونده شیعه هم دانشمنده و میتواند بر شما غلبه کند. اینم به برکت اون فرهنگسازی که اهل بیت دستورش دادند و ما دنبال کردیم. و بی سوادهای ما هم کلی سواد تاریخی دارن، کلی اطلاعات تاریخی، حقایق تاریخی دارن. خب که اهل سنت به خاطر بیگانه بودن با تاریخ در این جهل بسیار بسیار درنده ای قرار گرفتن. علمایی که اهل دنبال حق بودن مستفسر شدند و مستفسر میشن. پس ما در اینجا تو بحث واژه اجتهاد، کلمه اجتهاد، یه خاکریزی که الان ازش عبور کردیم، این واژه اجتهاد که قبیح و مذموم بود به مرور زمان جای خوبی باز کرد برای خودش در ادبیات دینی ما، در ادبیات حوزوی ما، در ادبیات حوزوی نه دینی، در ادبیات حوزوی ما جا باز کرد این کلمه و به عنوان مجتهد شد یک کلمه با ارزش، و اجتهاد شد یک نهاد اجتهاد، یک نهاد قابل قبول، و مرجعیت هم بر اساس اجتهاد شکل میگیره و در نتیجه اجتهاد رایج شد به عنوان یک امر واجب، وجوب اجتهاد. چرا؟ انسان یا باید مجتهد باشد یا محتاط یا مقلد، و این سه تا فرض، سه تا گزینه‌ای که انسان در میان اونها قرار میگیره بود یکیشون انتخاب کنه، چهارم نداره. پس شد واجب و وجوب کفایی. بحثی که ما در اینجا داریم برای این امروز که آیا ما چقدر مجبور هستیم و ناگزیریم از واژه اجتهاد استفاده کنیم، واژه‌ای که از لحاظ تاریخی این مشکلات را داشته و از لحاظ مفهوم لغوی هیچ نوع قید و بندی در او مطرح نمیشه جز تحمل زحمت. حالا این اجتهاد میتونه در تشکیل خانواده باشه و عروسی باشه و یک جوان بیچاره اینقدر حمالی کنه تا اینکه بتوانه در یک فرض کنی شرایطی یک زندگی ساده تشکیل بده، یا این اجتهاد در بار کشیدن باشه، حمل کتاب باشه به تعبیر قرآن کریم که مثل الحمار یحمل اسفارا، بارکش باشه، چون بعضی ها کتاب میخرن فقط تو قفسه میذارن، اون رنگ قشنگ هم انتخاب میکنن که این کتاب خونشون ست باشه از لحاظ رنگ ها. خب ولی چی مطالعه کرده؟ هیچی. توی این مثلا وسائل شیعه یا مستدرک الوسائل، آقا چند بار چند جلد دیدی مطالعه کردی؟ اصلا هنوز از شنو میگن کاورش از اون پلاستیکش هم بیرون نیامده. خب معلومه دیگه این فقط دکوره. این شرایط چرا به وجود میاد؟ میخوام بگم این زحمت داره، جهد و بذل مشقت داره، ولی این بذل مشقت در جاهای خیلی زیادی در خصوص فقاهت و فراگیری احکام دین یکی از مصادیق اجتهاد میتونه باشه. خب پس ما باید بیاییم این اجتهاد را تعریف کنیم، یعنی باز تعریف کنیم. اون تعریف لغوی کافی نیست، باز تعریف که میکنیم دیگه ما باید پیازداغش را زیاد کنیم، اینقدر برای او شرایط در نظر بگیریم تا اینکه این اجتهاد یک امر مقبول در بیاد، به عبارت دیگر مبری از ذمه باشه، یعنی اجتهادی که ما را به حکم شرعی برساند و ما بیننا و بین الله قدرت احتجاج و قدرت استناد داشته باشیم. خب چه لزومی داره شما کلید واژه‌ای به کار بگیرید که باید این همه براش پیازداغ بذارید و عطر بزنید تا اینکه از اون قباحتش کاسته بشه و یک امر مقبول و منضبط در بیاد؟ خب چرا نریم کلید واژه‌ای که خود قرآن و روایات ما روی اون کلید واژه تأکید کردن، ما اون کلید واژه رو به کار بگیریم برای بحث اجتهاد و اون در اون کلید واژه راه خیلی کوتاه‌تره و این راه ناگزیر خواهیم بود که ما روش صحیح استنباط احکام شرعی را دنبال کنیم تا به اون فهم دقیق حکم شرعی دسترسی پیدا کنیم، یعنی مستقیم ما را به فهم حکم الهی میبره و اون کلمه تفقه در دین. تفقه در دین که در قرآن آمده لا نفقه کثیرا مما تقول، نمیفهمیم و دای کادون یفقهون حدیثا، خیلی بعضی اصلا حرف سرشون نمیشه نمیفهمن. خب در مقابل این قرآن میگه شما باید دین را بفهمید، دین خدا را بفهمید، یعنی خوب درست بفهمید و چون اگر خطا فهمیدید چون جهل مرکب، اینکه فقه نیست، فقاهت نیست، اگر خوب فهمیدید و در فهمتون به نتیجه رسیدید شما فقیه هستید. پس وقتی میگیم فقیه اهل بیت یا فقاهت در دین یا فقاهت در احکام الهی، در فقاهت باید فقیه مسیر رو طی کند، زحمتی بکشد، اون زحمت کشیدن رو میگیم اجتهاد. اما چون اون اجتهاد ممکنه ما را به حکم الهی نرسونه، این میشه اون اجتهاد نسبی، میشه اون اجتهاد گاهی اجتهاد غیر مقبول، مثل قیاس، مثل استهزان. بنابراین هر اجتهادی مقبول نیست، اجتهادی که مقبوله باید اجتهادی باشه که ما را به احکام الهی برسونه. خب به جای این همه توضیح و تفصیل یک کلید واژه قرآن به کار برده که مستقیم به شما فهم دین را داره مطالبه میکنه. لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. پس فقاهت و تفقه و فقه که در الان در کتب متعارفمون میگیم فقه، فقه اهل بیت لما کتاب فقهیه، وقتی این تعبیر رو داریم میبریم منظور از این تعبیر این است که الفقه فرمود هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه، علم به احکام نه ظن به احکام. حالا یکی مثل شیخ عصاری میاد میگه خیلی خوب، یا علم یا علمی، یا باید علم داشته باشی یا ظن قابل احتجاج و قابل استناد داشته باشی، مثلا خبر واحد، یا اگر اجماع مثلا حجت شد، یا شهرت اگر حجت شد، خلاصه قابل دفاع باید باشه. پس اینجاست که ما میبینیم به کار بردن واجه فقاهت و فقه خیلی راحتتر و بهتر ما را به اون مراد از این اجتهاد مطرح میرسونه و بدون اینکه ما برای اون چیزی اضافه کنیم میتوانیم بر خود کلمه فقاهت و تفقه زوم کنیم و تأکید کنیم و بگیم ما اونی که از ما مطلوبه، قرآن از ما خواسته، تفقه در دینه و علم تفقه در دین را ما و روش تفقه در دین را ما باید از قرآن و سنت به دست بیاریم و به این ترتیب به جای اجتهاد، به جای بحث اجتهاد، بحث تفقه در دین باید مطرح بشه که سازوکار این تفقه دنبال بشه، نه سازوکار اجتهادی که حالا باید هی ما برای او هی تفسیره بزنیم تا اینکه این اجتهاد بشه اون اجتهاد مطلوب. و به این ترتیب ما با بررسی این تاریخی این کلید واژه و کلید واژه جایگزینی که در قرآن و سنت آمده ترجیح میدهیم که ما از کلید واژه فقاهت و تفقه و فقیه به جای مجتهد استفاده بشود، تا اینکه هر گونه حرکت غیر اصولی که انجام میشه به اسم اجتهاد یا به اسم فهم دین، در مقابل اون حرکت شما چاقول دارید و اون چاقول فهم صحیح، فهم عمیق، فهم صحیح و فهم عمیق کتاب الله یا بگیم اصول اعتقادی، اصول اخلاقی، اصول رفتاری، همه اینها مطلوبه، چون دین تمام این سه حوزه را فرا گرفته و در نتیجه تفقه و فقاهت می طلبد، کاری که الان شیخ صد انجام داده، فقهای قبلی ما هم انجام دادن، وقتی رساله عملیه می نوشتن یک دوره اصول دین، یعنی دیدگاه های خودشون رو درباره توحید و معاد و نبوت و امامت رو مطرح می کردن. چون درسته در اصول دین میگن تقلید نکنید، میگن در جای باید اعتقاد داشته باشید و باید به یقین برسید، اما به چی من باید اعتقاد داشته باشم؟ این یک فقیه جامع شرائط باید بگه آقا حد اقل اعتقاداتی که باید داشته باشی ایناست و این اعتقادات اینا کمالیات اعتقادیه، اگر هم نبود شما مؤاخذه نمیشوید، بدانی بهتره. فقیه باید نظر بده. لذا فقها اومدن در آغاز رساله عملیشون یک رساله علمیه مربوط به اجتهاد یا مصلحت الله مظاهری، نه فقط در اعتقادات بلکه در مسائل اخلاقی هم نظر دادن و فقه خودشون رو نشون دادن و یک مجموعه اعتقادی اخلاقی رفتاری را در اختیار مکلف قرار دادن. این میتونه از آثار و برکات تفقه در دین به اون اصطلاح قرآنی باشه که این قلمروها هم حفظ شده و امیدواریم که حالا مجتهد شدید، باید میگیم فقیه شدید دیگه، نمیگیم انشاءالله مجتهد، انشاءالله فقیه شده باشید، در اونجا خودتون بهتر بدونید که چه کار باید بکنید. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.